میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زندگی نیستان که همکاران بسیار خوبم از گروه ادب و هنر این برنامه رو تقدیم شما میکنن. بشنوید.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام او که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. خانم ها آقایان محترم سلام، شب بخیر، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه زنده نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری افتخار رو دارم که در این سه شنبه شب 14 اسفند ماه 1397 هجری خورشیدی میزبان شما باشم با نیستان. خواهش میکنم همراهی بفرمایید با ما تا حوالی ساعت 22:10 شب در کنار شما خواهیم. همونطور که میدونید نیستان یک برنامه تخصصی در حوزه موسیقی است که در طول هفته هر شب از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 23 دقیقه تا حوالی ساعت 22 به شما تقدیم میشه، هر شب با حضور مهمانان و کارشناسان محترمی که قبول زحمت میکنن به استودیو تشریف میارن در رابطه با مباحث مختلف مرتبط با حوزه موسیقی بحث و گفتگو میکنیم. امشب هم مطابق روال سه شنبه شب این افتخار رو داریم که در خدمت جناب آقای دکتر محمد علی مرآتی، آهنگساز، مدرس موسیقی، پژوهشگر موسیقی و اتنوموزیکولوگ باشیم تا از موضوعاتی که ایشون آماده کردن بهره برداری بکنیم. اما در کنار این گفتگو عرض کنم به حضور شما که بخش اخبار رویدادهای موسیقی رو هم داریم که سرکار خانم ندا رادمهر زحمت تهیه‌اش رو به عهده دارن. پایین بخش برنامه امشب هم بخشی است که استاد کیوان ساکت اون رو برای ما و شما شنوندگان عزیز آماده می‌کند. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220485 و 220588 هم دو شماره تلفن ماست که خواهش میکنم ازتون اگر که در رابطه با این برنامه نقطه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید یا در موضوعی که طرح میشود میخواهید مشارکت بفرمایید، اگر اطلاعاتی دارید با سایر شنونده در میون بذارید، لطفا از این طریق، از طریق سامانه پیام کوتاه ما یا از طریق شماره تلفن های ما با ما در ارتباط باشید. یک بار دیگه شماره رو عرض بکنم، 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست برای ارتباط پیامکی و 220-485 و 220-588-20 هم دو شماره تلفنیست که میتونید از طریق اونها با ما در ارتباط باشید. اما اگر که موافق باشید بریم بخش اول برنامه امشب رو با هم بشنویم، بخشی است که سرکار خانم ندا رادمهر زحمت تهیه‌اش رو به عهده دارند و به اخبار و رویدادهای موسیقی می‌پردازه.
ندا رادمهرم در این بخش همراه من باشید با اخبار و تازه‌های موسیقی ایران. کنسرت کوارتت زهی آرکو به شیراز رسید و اجرای ویژه‌ای رو به روی صحنه بردند. استاد ابراهیم لطفی، آهنگساز و رهبر ارکستر، نوازندگان سازهای زهی رو 9 اسفند ماه در شهر شیراز به روی صحنه برد. استاد لطفی سال 75 گروه کوارتت زهی تهران رو که از گروه‌های موسیقی کلاسیک ایران هست رو بنیان نهاد و همچنین رهبری ارکستر زهی فرهنگسرای نیاوران رو در چندین سال مداوم بر عهده داشت و آثاری از موسیقیدانان بزرگ جهان رو اجرا کردند. این ارکستر مدتی تعطیل شده و سپس از تابستان امسال با نوازندگان با سابقه و جوان سازهای زهی مجددن فعالیت خودش رو با تغییر نام از کوارتت زهی تهران به ارکستر زهی آرکو آغاز کرده. اولین اجرای این ارکستر بعد از افتتاح مجدد 21 دی ماه در تالار رودکی برگزار شد. سپس این ارکستر در دومین روز از 34 جشنواره موسیقی فجر اجرای خودش رو به روی صحنه برد. حالا گروه کوارتت زهی آرکو تور کنسرت شهرستان‌های خودش رو با اجرا در شیراز 9 اسفند ماه شروع کرده. استاد لطفی از جمله هنرمندان شاخص حوزه موسیقی هستند و از 16 سالگی برای نواختن ویولون وارد ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر صدا و سیما شدند.
گروهایی مثل ما که نیاز به معرفی داریم، خب یعنی با یه دلهره خاصی داریم میایم، نیاز به نشست خبری اینا دارن. فکر میکنم این یک نقد منطقی و بجا باشه. این که دستمزدمون یه دستمزد مشخصی باشه و دغدغه نداشته باشیم، الان با تمام فکر و ذکرمون سر هزینه‌هامون. پس کی میخواد حمایت کنه؟ من میخوام حمایت کنم.
خب این روزها آلبوم حالا که میروی رو نمایی شده با صدای محمد معتمدی و آلبوم دو نوازی کلارینت و پیانو با نام رهگذری نامنتظر که سیامک جهانگیری و فرزاد فضلی در اون نوازندگی کردن. و به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، یادبود استاد فرامرز پایور با عنوان شب پالیزبان با همکاری انجمن موسیقی ایران و همینطور بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران قراره که به اهتمام مینا افتاده برگزار بشه. در این مراسم شاهد اجرای دو نوازی مهران آقاخانی و کسرا منصور خواهیم بود و تکنوازی بابک بوبان. فرامرز پایور 21 بهمن سال 1311 در تهران متولد شدند. ایشون در سن 17 سالگی آموزش موسیقی رو نزد استاد ابوالحسن سبا آغاز کردند. در مدت 6 سال ردیف موسیقی رو فرا گرفتن و در سال 41 برای ادامه تحصیل به انگلستان رفتن و موفق به کسب دانشنامه در رشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه کمبریج شدند. پایور نزد استادانی مانند عبدالله دوامی، موسی معروفی، نورعلی خان برومند به فراگیری ردیف درویش خان و ردیف میرزا عبدالله پرداختند. آیین بزرگداشت استاد فرامرز پایور 16 اسفند ماه ساعت 19 در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد و حضور هم برای عموم علاقه‌مندان آزاد خواهد بود.
خب آماده هستیم؟
بله، بفرمایید بلند که کیفیت ضبطمون خوب بشه.
بسیار عالی.
این صدای منو میخوام که کیفیت ضبطمون خوب بشه.
حالا عالیه
نه؟ نه نه، خیلی بده. برنامه نیستان هر شب پخش میشه از رادیو. یک 5 دقیقه. الان خیلی خوبه. من ندا رادمهرم از رادیو قبلا خدمتتون تماس گرفته بودم استاد، با هم صحبت کردی. ندا رادمهرم خوبی شما؟
بابا حالتون چطوره؟
سلام خانم رادمهرم.
سلام استاد خوبی شما؟
شما چطوری دخترم؟
خوبی استاد.
شبتون مفرح باشه.
من الان متاسفانه پشت فرمون هستم.
جمع عوض کنم به شما زنگ.
من بولم الان پشت رولم.
اوه خطرناکه. الان مناسب هست زمان؟
من فکر میکنم 5 دقیقه دیگه میرسم خونه.
باشه باشه. من یه را دیگه زنگ زنم. خوبه؟
از افراد سلامانه هم بکنم یا نه؟
ببخشم من یه با دیگه از شما سوال کنم، سلام و اینا باید بکنم؟
نه استاد راحت.
شما شنونده نیستان هستید.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان
از رادیو فرهنگ بشنوید. نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
بسیار خوب، اخبار و رویدادهای موسیقی به شما تقدیم شاد که ندا رادمهرون را آماده میکنه. اما عرض کردم که امشب هم این افتخار رو داریم که در خدمت جناب دکتر محمد علی مرآتی، آهنگساز، پژوهشگر و مدرس موسیقی و اتنوموزیکولوژ باشیم و از آنچه که ایشون برای ما آماده کردند استفاده ببریم. آقای دکتر مرآتی سلام، شب بخیر، خوش آمدید به نیستان.
سلام جناب جعفری، شب شما بخیر. عرض ادب دارم به پیشگاه فریخته شنوندگان برنامه نیستان. خوشحال هستم که امشب هم در خدمتتون هستم. امیدوارم بتونم مطالبی رو به صورت جالب در اختیار شنوندگان بذارم. موسیقی جالبی از آماده کردیم که با هم بتونیم بشنویم.
خب موضوع بحث امشب ادامه سیر و سفرمونه در کشورهای اطراف.
بله، در واقع موسیقی ملل رو سعی میکنم در برنامه گذاشتم. روالمون تقریبا بر همین اساس بوده که در آسیا فعلا داریم یک چرخی میزنیم، البته نه به صورت خیلی تخصصی، ولی سعی میکنیم یک معرفی کلی
بله.
از موسیقی ها داشته باشیم. خب باز همینطوری به عنوان یادآوری در این حوزه ایرانی عربی ترکیه مقداری سعی کردیم مطالبی رو عنوان بکنیم، موسیقی های جالبی رو بشنویم. خب در آسیا
بله.
تقریبا میتونیم بگیم چند تا از کشورها هستن، چند تا فرهنگ بزرگ هستن که اینها فرهنگ‌های پیشرفته آسیایی ان که جدا از مؤلفه‌های دیگری که مثلا میگم در فرهنگ در دنیا هست و در فرهنگ هست، در موسیقی اینها برای خودشون سیستم داشتن و دارن. خیلی قبل‌تر از حالا این 1100 سال موسیقی مکتوب، در واقع موسیقی هنری غرب،
درسته،
کلاسیک غرب، کشورهای به اصطلاح بعضی از کشورهای آسیایی غنا و به اصطلاح تئوری و مبانی های خیلی مفصلی دارن. در این فرهنگ پیشرفته شاید کشوری مثل هند، کشوری مثل چین و ایران جز سردمداران هستن. هند رو امشب میخواییم یه مقدار راجبش صحبت بکنیم. خب خیلی کشور جالبی هست، خیلی تنوع موسیقایی داره و اصلا یک کشور خیلی به نظر من گیج کننده از یه وقتایی، انقدر سر و صدا در دهلی آدم میشنه و بوق ماشینا و سر و صدا داره. ولی یه دفعه در کنارش هم یه موسیقی به اصطلاح مدیتیشن و به اصطلاح موسیقی آرام بخش هم وجود داره، ولی عموما خیلی کشور عجیب غریب و جالبیه، خیلی تمدن به اصطلاح غنی داره، مراسم های خیلی مختلفی داره، موسیقیش هم به نظر من خیلی میتونه جالب باشه که امشب راجبش یه مقداری سعی بکنیم صحبت بکنیم.
آقای دکتر مرآتی، خب وقتی در مورد هند داریم صحبت میکنیم، آیا با توجه به اینکه خودتون هم اشاره کردین دیگه، هند یکی از متکثرترین کشورها به لحاظ فرهنگیه، یعنی از گوناگونی اقوام مختلف، ادیان مختلف، حتی ساحت‌های بومشناختی بسیار متفاوتی که در هند هست، همین امروز که خب چیزی نزدیک به یک قرن از تجزیه شبه قاره هند میگذره، به حال خود کشور هند رو خیلی متمایز کرده نسبت به خیلی از جای دنیا. الان ملاک و محور بحث شما آیا شبه قاره هنده که مشتمل بر هندوستان و سریلانکا و پاکستان میشه، یا نه آنچه که امروز کشور هند رو میسازه کدومشونه؟
من به کشور هند میخوام بپردازم، چون همجوری که به درستی هم شما اشاره کردیم، اون فرهنگ غالب هند تا زیر گوش ما، یعنی تا بلوچستانمونم الان بله. موسیقیمون بر اساس هنده، بغل دست ما این افغانستان هم الان بیشتر
به شدت متاثر از هنده. بله،
و با اینکه البته دههای گذشته موسیقیش خیلی بر اساس اون مکتب هرات بود. من اجازه میخوام که اینجوری شروع بکنم که خب همچنین که گفتین زبانهای متفاوتی وجود داره، ولی ما در موسیقی و زبان شاید بتونیم هندوستان رو به شمال و جنوب تقسیم بکنیم به لحاظ زبانشناسی. بلی. حالا دو تا درست. شاخه بزرگ، و خب شمال هند به اصطلاح متجددتر هست به خاطری که در واقع اسلام هم درش حضور بیشتری داره، زبان های متفاوتی داره همین شمال، زبان خود زبان هندی، اردو، مهاراتی، گجراتی، پنجابی، بنگالی و خیلی از اینایی که گفتم اینا بازمانده‌های سانسکریت در واقع. و خب زبان جنوب هند هم سعی می‌کنیم یه روز راجع به موسیقی جنوب هم جلسات آینده توضیح بدیم، ولی خب خود شمال هند یه سبک موسیقایی داره که متفاوت هست از جنوب هند، و شاید به صورت کلی به اسم سبک موسیقی شمال یا سبک موسیقی هندوستانی میشناسن، چون جنوبش رو بهش میگن کارناتیک، اصلا سبک موسیقی که هست، ولی سبک شمالش رو اصلا سبک اصلا هندوستانی هم میگن. این به اصطلاح مجزا شدن اینها هم از حدود قرن 13 در واقع شروع میشه که این سبک هندوستانی و کارناتیک منفکتر میشن و تفاوت‌های خیلی مشخصتری میگیرن، ولی خب تنوع سبکی موسیقی هند اصلا خیلی شاید وارد جزئیات بیشتری میتواند بشه و یه سنت بزرگ داره، حالا بیگ ترادیشنال، یا بعد یه سنت‌های کوچیکی داره. خود این به اصطلاح اون چیزی که ما میگیم تو غربیا بهش میگن موسیقی کلاسیک. آخه این راجع به واژه کلاسیک هم یکمی شاید جلسات گذشته توضیح دادم، بعضی از کشورها هستن حالا به خصوص در اون فرهنگ و پیشرفته آسیایی موسیقی دو قطبی دارن، یعنی موسیقی دارن که موسیقی هنریشونه و خیلی به اصطلاح زیبایی شناسی وسط‌تر و گسترده‌تری داره، بهش میگن اصطلاحاً میگن کلاسیک. یعنی مثلا ما در موسیقی دستگاهیمون در ایران میتونیم بگیم این موسیقی کلاسیک ماست.
بله.
حالا این اصطلاح کلاسیک واقعا بر نمیگرده به نمیدونم اون موسیقی کلاسیک غربیه، یعنی یه اصطلاحی است به اصطلاح برای اون کارگان و اون شیوه جنرال، شیوه متداول و
موسیقی که بله
اصلیه به اصطلاح که
و مبنا قرار میگیره برای اینکه اشکال دیگری ازش تولید بشه،
زبان معیار در واقع.
درست.
و خب اون سنت‌های کوچیک هم که هر کدوم مثل حالا موسیقی فولکلور ما برمیگرده به اقوام مختلف و
بله.
فرهنگ‌های مختلف، ولی خب شمال هند خیلی به نظر من متنوع و شاید واقعا نتونیم توی جلسه همه ویژگی‌هاشو بگیم. میتونیم البته یه شاید به صورت کلی بگیم ویژگی‌های موسیقی یا کاراکترهای موسیقیشون جنبه‌های مختلفی داره، مثلا این جنبه عبادی بودن و جنبه به اصطلاح حالا بگیم عرفانی که خب دیگه فرقای مختلفی اونجا هست و آیین‌های مختلفی اونجا هست که این آیین‌ها به دور از یعنی همه در صلح دارن کنار هم زندگی میکنن، هر کدوم مراسم خودشون رو دارن به اصطلاح و اشعار و ابیات و مراسمای خودشون رو دارن که تو قالب موسیقی برنش میکنن.
آره این نکتهش خیلی نکته جذابیه که این آیین‌ها در کنار هم دیگه که هستن عمدهشون هم بخش قابل توجهی از فرایند عبادیشون مبتنی بر موسیقیه.
دقیقا.
یعنی در این وجه با هم همشون مشترکن که به شدت مبتنیان بر عنصر موسیقی، و خیلی جالبه با اینکه ممکنه حتی نوع جهان بینیشون کاملا با هم دیگه متفاوت باشه ولی در شکل ارائهش خیلی موسیقی محور.
بله خیلی جالبه اینی که نکته‌ای که جالب داریم میگین در واقع یک وحدتی رو میتونه برسونه، به خاطری که اگر مثلا ویژگی‌های موسیقی شمال مثلا راگا باشه در ملودی، در مود و تالا باشه، اینا رو شما تو تمام بخشای مختلف بله. مذهبیشون میتونیم ببینیم. و اومدم تو مسیحیت هم به همین شکل بوده آقای جعفری. نکته جالب اینه که یک عنصری هست این موسیقی برای رسیدن به کار گروهی و جمعی بله. یعنی شاید تفاوت ایرانی ها نسبت به کشورهای دیگه، حتی نسبت به این ترکیه بغل دستمون، اینه که ما بعضی وقتا میگیم این کارهای آنسامبل، کارهای هم گروهی رو هنوز بلد نیستیم. من میخوام این جسارت رو خیلی با ادب و احترام عرض بکنم، ولی خب یه بخشیش از مثلا ادیان، از آیین‌ها هستش، آیین‌هایی که مردم بهش عادت میکنن و قرار گروهی با هم بخونن، بعد اینا صداها نباید بیرون بزنه، صداها باید مساوی باشه
من.
و نگاه میکنیم تو به اصطلاح موسیقی هم که بعدها در غرب به صورت هنری، الان 1100 سال فقط فرهنگ مکتوب داره، ولی به اصطلاح ارکستر سمفونیک و فرمای خیلی هنری مثل سونات و جای دیگه رسیده، نگاه میکنیم این آداب و رسوم به اصطلاح آنسامبل بودن، مرتب بودن، جمعی زندگی کردن و دارن. و حالا من فقط بازی آخرین جسارتم هم بکنم که ما الان واقعا گروه های حتی موسیقی ایرانیمون هم از 4-5 نفر بیشتر خوب صدا نمیده آقای جعفری، یعنی اینا بسای حتی فرهنگی خیلی آره. قدیمیه، یعنی سازا اصلا با هم هماهنگ نمیشن. و اینه که مثلا میگه موسیقی دستگاه ما 4-5 نفر، گروه های 20 نفر هم داشتیم که واقعا به لحاظ موسیقی، اجرای موسیقی خیلی منزجر کننده، چون این سازا با هم هماهنگ نمیشن. حالا اینا همش بعضی وقتا ما میگیم هنجارهای ناهنجاری هایی میاد تبدیل به هنجار میشه، مثلا فرض میکنیم این تکروی ها، این حرف منه مثلا یک ناهنجاریه میاد میشه هنجار میشه، مثلا بداهه نوازی، بعد هم میگن چه جالبه یه نفر انقدر میتونه،
این تبدیل به ارزش میشه.
آره مثلا. و بعض وقتا برعکسش هم هست، یعنی اینی که ما با هم نمیتونیم راحت مثلا کار گروهی انجام بدیم تو شرکت هامون تو مسائل هنری، اینی که واقعا ارکسترمون هم نباید خوب صدا بده، یعنی اصلا زور نمیشه زد تا وقتی که قراره یک به اصطلاح صدای یکسانی داشته باشیم. خب برمیگردم به موسیقی هند که بله. حاشیه نرم. پس یکیش همون موسیقی عبادیشونه اگه بخوایم دستبندی بکنیم، یکی در واقع موسیقی هستش که به صورت آهنگسازی و کمپوزیسیون در میاد و خیلی مبتنی بر بداهه نوازیه و همون مفاهیم که شهرت پیدا کرده در دنیا اسم راگا، که البته راگا باز از سانسکریت میاد، ولی خب خیلی هاشون هم اصلا راگ بهش میگن، در واقع راگ هندیه، اصطلاح هندی، ولی خب راگا به اصطلاح خیلی جهانگیر شد و همه به این اسم بیشتر میشناسن. یه موسیقی واقعا سحرآمیز و خیلی آرام کننده و که مبتنی بر بداهه نوازی هست و یک شرایط خاصی هم داره در اجرا که فواصل مشخصی داره و به اصطلاح خیلی تنوع میتونیم دستبندی خاصی بکنیم. باز بریم سراغ نوعای دیگه از موسیقیاشون. یه موسیقیایی دارن بهش میگن جاتی. جاتی ها همون است که با دهان ریتم میخونن، در واقع ریتما رو بله. سیلابا رو با دهان میخونن و اون چیزایی که به صورت هجاهای کلامی هست. اگه موافق باشین به خاطر که
آره میخواستم بگم برای اینکه مقدار این بخش طولانی شد، یه قطعه موسیقی با هم دیگه بشنویم.
بله میخواستم پیشنهاد بدم بله. به صدا بردار محترم که ترک 13 رو در واقع یکی از راگاها، چون قبلش قطعه دیگری رو گفته بودم، ترک 13 رو آماده بکنم. من فقط توضیح بدم که کتاب خیلی جالبی منتشر شده در ایران به اسم موسیقی، تجربه موسیقی بازنمود فرهنگ، اثر جورج ای راکرت، که ترجمه خانم کبرا زوله
بله.
که خیلی کتاب جالب و جامعی هست در مورد موسیقی شمالی. من از با احترام و کپی رایت این دوست عزیز که در ایران هم این کتاب منتشر شده توسط شرکت مهور، از نمونه های صوتی اینا میخوایم استفاده بکنیم و ترک 13 رو
آماده است با هم بشنویم.
خواهش
میکنم. میروایی کا بھجن پرستوت ہے میں نے لینو मैंने लीनो गोविंद मोल मायिर मैंने लीनो गोविंद मैंने लीनो 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 मैंने लीनो मैंने लीनो गोविंद मोल मायरे मैंने लीनो गोविंद मैंने लीनो गोविंद मोल मायरे मैंने लीनो गोविंद कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा मैंने लीनो तराजू तोल मायरी मैंने लीनो तराजू तोल मैंने लीनो तराजू तोल मायरी मैंने लीनो गोविंद मो कोई कहे चोरी तो कोई कहे सानी सानी अर्थात छुपा कर लेना कोई कहे चोरी तो कोई कहे सानी कोई कहे चोरी तो कोई कहे सानी मैंने लीनो 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 मैंने लीनो बजंता ढोल मायरे मैंने लीनो बजंता मैंने लीनो बजंता ढोल मायरे मैंने लीनो गोविंद
خب آقای مراتی معرفی میفرمایین این قطعه رو که شنیدیم؟
بله یه قطعه بود به اصطلاح با فرمی که بهش میگیم بهاجان میرا بهاجان بله. که به اصطلاح اجراش رو شنیدیم که تشکیل شده همنوازی بود از هارمونیوم و گیتار و سنج و تابلا که در واقع باز راجبه به اصطلاح اون عشق پنهانی که قطعا برمیگرده به خدا و ناپیداست شعرشون ملینینو مینلینو در واقع که یه شاعر خیلی مشهورم هست میرابای در هندوستان این شعر رو گفته که میگن زبان اجرایی که مثلا همین ترانه داشت یه زبان محلی راجستانی بود که چون به اصطلاح میگن حتی شنوندگانی هم هستن که اینو نمیشناسن این زبان رو نمیفهمن این یعنی پوشیده و ناپیدا در واقع
بله.
در ذکر در ذکر خدا بود که خیلی به زیبایی اجرا شد بله.
بسیار خوب من اول یه پیامک بخونم که دوستان زیادی هر شب لطف میکنن به برنامه نیستان خیلی از همتون متشکریم تشکر میکنن از آنچه که ما آماده میکنیم در واقع ما واقعا وظیفمون انجام میدیم و امیدواریم که لایق محبت ها باشیم دوستی هم نوشتن که سلام و خدا قوت خدمت آقای دکتر مرآتی با عین با علامت سوال و مرآتی با الف با علامت سوال نوشتن که نمیدونم آیا درست نوشتم اسمشونو در صورت خدا قوت برقرار و پاینده باشید خیلی متشکرم آقای مرآتی با عین یا با الف توضیح بفرمایید
با آقای با کلا وله خیلی سپاسگزارم از معلوماتشون
بسیار خب در مورد کتابم توضیح دادین حیف اومد حالا درست یک کمی ممکنه کوچیک فاصله بگیریم از بحثمون ولی من یه خبر به شنوندگان عزیز بگم دیروز بعد از ظهر در مؤسسه فرهنگی اکو مراسم رونمایی از کتاب فرهاد فخردینی و آهنگساز رهبر ارکستر به نام زیر گنبد مینا و البته توام نشست پایانی خانه موسیقی در سال 97 برگزار شد اتفاق بسیار جالب بود خب اساتید مختلف فعالان حوزه موسیقی آمدن در مورد استاد فخردینی صحبت کردن از جایگاهشون از خاطراتی که با ایشون داشتن کارهایی که کردن اما حیف اومد در بین همه صحبت‌هایی که در مورد استاد فخرالدینی اتفاق افتاده به یک تکه کوچکی اشاره نکنم. استاد حسین علیزاده یکی از مدعوینی بودن که توی مراسم سخنرانی کردن. ایشون گفتن که نام فرهاد فخرالدینی رو بدون هیچ پیشوندی میارن.